أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين من لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وعتبنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فزرعتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا. فإذا ألغوا منها مكانا زيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. بحث مبارکه سروران گرامی. گفتگو در آیات سوره مبارکه فرقان است. در نوبت گذشته که سخن گفته بودیم اشارتی رفت به این معنا که در این سوره مبارکه از ابتدا یه اتهاماتی بر ذات علی اعلا وارد بود. گفته شد پاسخ اونها مطرح گردید. اینجا خداوند سبحان لم یتخذ ولدا، فرزندی ندارد. ولم یکن له شریک فی الملک، شریکی در آفرینش و ملک ندارد. اینها پاسخ شبهات است، پاسخ اتهاماتی است که وارد شده است و قرآن جواب اون رو مطرح می کند. اونگاه در مورد کتاب الهی و این صحیفه مبارک ایراداتی وارد بود، اتهاماتی که این رو دیگری تعلیم پیغمبر داده است. از خود نمیگوید الهی نیست. باز گفتن نه، این از خود میگوید، خدایی نیست. اساطیر اولین است، اسطوره است. اسطوره رو بازگو کردیم در مراد قرآنی اون. اتهاماتی بر کتاب آسمانی بود، پاسخ اون مطرح شد. سومین تیر و لبه تیز سخن خود پیغمبر مکرم بود. ابتداعا خدا، اونگاه کتاب خدا و اونگاه رسول خدا. اتهاماتی بر مقام رسالت بار بود که در نهایت عرائض ادعای میشد که ما لحاظر رسول یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبری است که مانند دیگر انسانها غذا میخواهد، در بازار و در سوق حرکت میکند و راه میرود. این انسان نیست به تمام معنا انسان مانند دیگران و این با ضابطه نبوت از دیدگاه ما نمیسازد. گفتیم در اون باب خدمت عزیزان که اساسا این فکر بوده است در بین جماعتی از انسانها در قبال انبیاء الهی که میپنداشتند رسولان خدا باید رنگ و بو و شکل و خواص بشری نداشته باشند، اینا احتیاجات انسانی نداشته باشند. چرا این تفکر مطرح بود؟ رگه های اون رو پیدا میکنیم به لحاظ این که میدیدند اگر یه کسی اهل خوردن باشد، اهل خسبیدن باشد، اهل غراض جنسی باشد، اسیر است. احساس می کردن که خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. احساس می کردن وابستگی جنسی به انسان ذلت می دهد، وابستگی به گرسنگی و دفع علم گرسنگی انسان رو نیازمند و محتاج می کند و این احتیاج هم خوب تأثیر دارد در وجود انسان و وابستگی می آورد و رسول نمی تواند وابسته این چنینی باشد چون خودشون با این غرایز وابسته می شدند و ذلیل بودن در قبال این خواسته ها و تمایلات. احساس میکردن انبیا همین خصوصیات را دارند، پس اینها هم انسان های وابسته این چنینی هستند. غافل از اون که این قیاسی بود که هم سری با انبیا برداشتند، اولیا را همچون خود پنداشتند. اون شیوهی که انبیا الهی می نگریستند به حوائج انسانی به هیچ وجه اون نبود که این انسان ها قیاس میکردند و در تصورشون نمی گنجید اساسا. لذا این ایرادات بود و قرآن هم پاسخ اون میداد که قل انما انا بشر مثلكم، ما انسانی هستیم چون انسانهای دیگر. همه این نیازها را داریم. اگر نمی بودیم نمی توانستیم رسول باشیم. و باید رسولی به عنوان مرسل به سوی انسان باشد که دردهای بشر رو بداند، نیازهای انسان رو داشته باشد و راه مقابله با اون نیازها رو تعلیم کند به بشر، و الا که نمیتواند یه معلم خیلی باشد و الگوی کاملی باشد. به دنبال اون باز کار به اینجا ختم نشد، رنگ روی اقتصادی پیدا کرد اتهامات. یه قدری چون فاصله زمانی شد خدمت عزیزان بذار ترتیب بحث رو عرض میکنم. رنگ روی اقتصادی پیدا کرد که به هر حال این پیغمبر که چیز ندارد، اگر کسی میخواهد از سوی خدا آمده باشد، خدا که غنیست، رسول او هم باید خیلی غنی باشد. این اگر پیغمبر است، یلقا الیه کنز، باید گنج داشته باشد. او تکون له جنه، یا باید صاحب مقامات عالی کشاورزی باشد، باغداری باشد، این باید یک ذخایر اینچنینی داشته باشد، زری زوری این قضایا را که ندارد. خب اینها ببینید دیدگاه های جامعه رو میرساند که اینها این تصورات رو داشتن که اگر کسی میخواهد در منصب و موقعیت رسالت نیز بنشیند و تکیه کند، باید از جهت اقتصادی هم کسی باشد مثلا. یعنی احساس میکردن که وضعیت مالی میتواند این خودش تعیین کننده موقعیت و نبوت و رسالت باشد، تأثیر در این جهت دارد. خب این دیدیست که به هر حال در اکثریت جوامع بشری مشاهده میگردد، این تأثیر و تأثر و این فضل و فضیلت قائل شدن برای مقام دنا و ثروت و سرمایه، این حکایت دیرینهی دارد به سابقهی بسیار دیرینه دارد که ناله اون رو در لابلای کلام بزرگان ادبا و شعرا میبینیم. یکی از بزرگان عالم علم و ادب ابن میسم است. این شخصیت دارای شرح بسیار عالی است بر نهج البلاغه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، که اگر بشماریم در بین شروح نهج البلاغه، اگر ما 4-5 شعر رو به عنوان شروح ممتاز بدانیم، یکی شرح ابن میسم حرامی است. ایشان میگه که زمانی که من کودک بودم، به ما اینطور در مکتب خانه تعلیم میدادن، معلمین به ما میگفتن که فمل مرء الا باسقره، شخصیت انسان به دو چیز اوست، به قلبه و لسانه، به قلب اوست و زبان اوست. خب اون شخصیت رو اون روح انسان تعیین میکند و آنگاه اون روح بلند لب باز می کند تا شخص سخن نگفته باشد، ای به هنرش نهفته باشد. اون گنج درون رو کلید اون این زبان است که به هر حال برون می آورد اندیشه، فکر را و استعداد را نشان می دهد. اما زمانی که گذشت، ما به هر حال قدری آمدیم در جامعه و با بعض از سردگر و روزگار آشنا شدیم و تفکر مکتبی مکتبخانه رو و مدرسه رو یه قدری با اون فاصله گرفتیم، دیدیم و مل مرء الا بدرهمه، دیدیم که ارزش در جامعه اون قلب و اون زبان نیست، بلکه ارزش زر و زور است. دانستیم که ارزش طلا و نقره است. اگر باشد شخصیت موجه جلوه داده می شود در جامعه، اگر نباشد مشکل دارد در جامعه. این وضعیت صاحبان اندیشه و خرد نیست، این عموم طبقات اجتماعی رو می رساند که به هر حال یه چنین دیدگاهی رو داشتن. در مقابل پیغمبر می گویند چرا این پیغمبر اگر پیغمبر خداست پول ندارد. یعنی این تفکر وجود داشته، همون زمان هم بوده است، الان هم هست، دیروز هم بوده است. سخن که به اینجا رسید، یه اتهام دیگر هم زدن در پایان، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، این پیغمبر اصلا از این بالاتر، این یه انسانی است معمولی مانند شما، میخورد میخوابد، یه کسی است که پول ندارد، لذا لیاقت مقام نبوت رو ندارد. اگه کسی پول داشته باشه میتواند پیغمبر باشد از دیدگاه اینها. بعد گفتن اساسا این کسی است که مسحور است، این انسانی است که سحر شده است و با سحر سر و کار داره. دیگه نهایت فکر به اونجا میرسد که بگیم این یه سبب غیر عادی دارد و سبب غیر عادی رو اونها سحر تشخیص میدن، میگن این انسانی است که سحر میکند، ساحر است. در بین القاب عمومی که پیغمبر میدادند کلمه ساحر بود. حال این که پیغمبر ساحر میگفتند، باز این هم وضعیت اجتماعی را میرساند. در جامعه ای که سوتریه، در جامعه ای کسانی مانند شقیق، اینها کسانی هستند که مرجع عمومی جامعه هستند. کار اینها چیز کهانت، اینها کاهنند. اگر کسی مشکل دارد در اینکه این فرزند فرزند دوست، به اینها مراجعه میکند. اگر کسی مشکلات گذشته دارد، آینده دارد، برای تدبیر و تدبر به اینها مراجعه میکند. شغل اینها کهانت است، کاهنند اینها در جامعه. جماعتی که چنین فکری دارند، لذا نهایت به بالاترین چیزی که ذهنشون میرسد، میگن این هم یکی از همون قماش است، منتها شاید قوی تر باشد. مسخورا، این دارای سحر است، سحر شده است و ساحر است. تمام اینها گفته شد. عراض بندم تا اینجا رسیده بود خدمت عزیزان. آیه 9 که بحث امشب بود، انظر کیف ضربوا لک الامثال، پیغمبر نگاه کن. از اینجا سیاق سخن عوض می شود، مخاطب پیغمبر است. این بحث رو ما در قرآن داریم که در خیلی از موارد می بینیم یه مرتبه خدا خطاب رو می گیرد از جماعت و متوجه نبی مکرم می کند. قل، دارد با دیگران صحبت می کند، قل للمؤمنین، پیغمبر تو بگو. می تواند خدا به دیگران بگوید، اما یه مرتبه پیغمبر مخاطب می شود. علت مشخص است، آن است که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. یه مقاماتی است که فقط این نبی مکرم و پیغمبر اسلام است که لیاقت شنیدن اون رو دارد و باید خدا پیغمبر رو مخاطب قرار بدهد. یا رسول الله انظر، نگاه کن، کیف ضربوا لک الامثال، میبینی چه مثالی برای تو میزنند، میبینی فهمی اینها رو خدا دارد به تمسخر میگیرد این جامعه، میبینی اینها چی میگن در مورد تو. کیف ضربوا لک الامثال، کلمه انظر در اینجا بارها عرض کردم، نظر به معنای نگاه کردن یکی از معانی نظر است. نظر در کلام عرب 4 معنا دارد، در قرآن 4 معنا دارد. یکی از معانی اون نگریستن، چشم دوختن، اما معنای متعارف نظر در قرآن تأمل و تدبر است. فرض بفرمایید در مواردی مانند اون که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نگاه نمی کنند که این شطور، حالا ما در حد فکر خودتون می گویید که آشنا هستید این حیوان رو می دانید، دیگران باشند، نگاه نمی کنند این حیوان چگونه آفریده شده است. این نگاه کردن به چشم سر نیست، این نگاه به بصیرت است، به چشم سر است، این تدبر است. نگاه به معنای تأمل و تدبر در پارسی هم داریم، میگیم فلان کس اهل نظر نیست، اگر اهل نظر باشد بعدش این نیست. اون اهل نظر بودن، نگاه کن که نریزد دهی چو باقده به دستم، این نگاه کردن، نگاه کردن به چشم نیست، نگاه کن که نریزد، فکرت باشه کجایی، آیا هستی در جمع یا نه، نگاه کن که نریزد دهی چو باقده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. اون حالت نگریستن و تأمل با نگاه قرین می شود. انظر، اینجا هم نگاه کردن به چشم نیست، پیغمبر فکر کن ببین اینها چی میگوین، کیف ضربوا لک الامثال، چه مثال ها دارن برای تو میزنند. کلمه ضربوا لک الامثال از مصطلحات قرآن همین واژه است، ضربوا لک الامثال، ضرب الله مثلا، خداوند میزند، ما ترجمه میکنیم خدا میزند مثالی را. کلمه اصلا ترکیب فعل ضربه، این فعل و مثال و مثل خود حکایتی در قرآن دارد و معانی عجیبی دارد. اولا این واژه و خود آیان اهل فضل ایرادی ندارد اگر یک قدمی در این مقوله وارد شویم. خود کلمه مثال و ترکیبات این واژه از ماده مصول و تمثل می آید. خود واژه مصول اون برجستگی را میگویند، هر شیء ایستاده و برجسته ای مصول دارد. وقتی که میخواهند یه تصویری رو به اون عینیت بیشتری بدهند، از اون تندیس یا تمثال میسازند. تمثال غیر اون نقشی است که منقش بر دیوار است. و هنگامی که کسی، این جمله خیلی معروف ذهن آیان عزیزان هست، وقتی کسی رو مثلا گاهی این آیان به تعارف میگن، بنده بناده داشته مصدق اوقات عزیزان شدم اما امتثال امر کرده، حالا آقا خودش دلش میخواد صحبت کنه، حالا این تعارف میکنه، امتثال امر، امتثال هم اینچه، یعنی خواستم امر ایشان پابرجا باشد. امتثال از ماده مصول، از ماده تمثیل. مثال از این واژه می آید، از این استعمالات می آید. چه مثال میگویند؟ مثال به اون حقایقی میگویند که اینها همیشه در نظر است، پابرجاست، اینها خوب ذهن رو منتقل میکند به حقایق دیگر و میتواند پل ارتباطی انسان باشد با مفاهیم. حالا این مثال چند معنا در قرآن دارد. وقتی با واژه ضربه میاد، دو معنا بیشتر میاد. خود زدن با این مثال چه ارتباطی دارد؟ زدن، ضرب، ما یاد کتک میاییم وقتی ضرب و ضربه میآید، وقتی میساختن ضربه را برحال شغوغان را ضربه زیدون امرن، ایدل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، اون حکایت زدن زید و امر و گذشته اون. این ضربه چه ارتباطی با مثال دارد؟ مثال زدن که ما در فارسی هم به کار میبریم، گویا کلمه ضرب باز مناسبت با معنای مثال بیشتر دارد که در قرآن همین استعمال وجود داره. و اون این که ضرب در جایی به کار برده می شود که بحث تثبیت یه چیزی باشد. اینو از کدام ناگزیرم که بگم اگر از این معنا لذتش بیشتر استعمال قرآنش برای عزیزان باشد. ما اینو در فارسی هم به کار می بریم. چند جا در کلام عرب هست که در فارسی هم هست. یک، در واژه به اصطلاح ضرب لبنه در کلام عرب، معادلش میشه خشت زدن در فارسی. دقیقا در فارسی هم میگن خشت زدن. لاف از سخن چو در توان زد، لاف از سخن چو در توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. در فارسی میگن خشت زدن. تعبیر درستش هم همین، نظامی دارد قرن ششم میگن لاف از سخن چو در توان زد، آن خشت بود که پر توان زد، خشت زده. جای دیگری که خب خشته می شود، اون شکل سابق خشت زدن و به هر حال این قالب درست کردن و این ماده درون قالب ریختن و این رو حرارت دادن و آفتاب دادن، چه دادن و اونگاه تمثل دادن به این ماده میشه خشت زدن، تثبیت میکند خشت را. استعمال دیگری که در اینجا بود در باب سکه، ضرب و سکه. وقتی که در گذشته از دیرباز این سکوک سکه رو میخواستن به هر حال شکل بدن، بود جایی بود که به اون اساساً این کار انجام میشد و اونها رو میگفتن زرابخانه. در پارسی گذشته زرابخانه حکایت چه بود؟ حکایت بانک مرکزی امروز بود. بعد از القاب گذشته دیرینه حاجی، بعد از کتاب همت حاجی امین و زرب، این کتاب به طبع رسید. حاجی امین و زرب این رئیس بانک مرکزی اون زمان که زرابخانه بوده است، مثلا فرض زرب سکه کردن، سکه رو زرب میگفتن به لازم که شکل قطعی پیدا میکنه سکه دیگه. سکه 2500 سال، 3000، 4000 سال قبل ما داریم که شکلش عوض نشده است، تثبیت شده و ثابت است. این ضرب و سکه است. سکه تو زن، سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خان تا خطبا دم زنند، ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، تا تو زما و چهره نهان میکنی، خون به دل پیر و جوان میکنی. سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خان تا خطبه ها دم زنند. سکه زدن مانند خشت زدن یه مفهوم رو میرساند و اون حالت تثبیت کردن یک حقیقت و یک مطلب است. حالا این مطلب رو باز هنوز مثال زیاد داره. اصلا خود ضرب الخیام در کلام عرب و در استعمالات عرب یه بحثیست. ضرب الخیام، اون خیمهایی که میخواستن دیگه اینها رو پایدار و ثابت بکنن، کلمه ضرب الخیام در پارسی هم هر چرا خیمه به صحرای قناعت زدند، گر جهان زلزله گیرد غم ویرانش نیست. حالا به همین تعبیر مثلا مشابه این دارن، هرچرا خیمه به صحرای قناعت زدند، خیمه زدن ضرب الخیام. این سه معنا رو که عرض کردم مشابه تعبیر مثال زدن است. مثال را که قرآن میگوید ضربوا لک الامثال، یا ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت به فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهی من باذن رب. یه حقیقتی رو که خداوند تثبیت می کند و همیشه در ذهن می ماند، نام اون رو ضرب المثال. خداوند ضرب مثال می کند. حالا این ضرب مثالی که قرآن می گوید گاه مراد همینه که ما داریم، یعنی همین که ما می گیم ضرب المثال شده از این مطلب. ضرب المثال چیست در بین ما؟ اونه که یه واقعی ماجرایی خدای رحمت کند مرحوم ده خدا اومده است و در چهار جلد امثال و حکم، چهار جلد زحمت کشیده است این مرد، آمده است فولکلور فرهنگ عامیانه رو زیر رو کرده است، گشته است لابلای تمام قهوه‌خانه‌ها این طرف اون طرف، همه جا رو دیده است، تمام فرهنگ عامیانه رو بررسی کرده است، چهار جلد کتاب مجموعه امثال و حکم، مثالات ما اینا رو در آورده است که گفتن اگر کسی دست فلان عجب دستگلی باب دادی، این نشش از کجا بوده است؟ یعنی چی دستگل باب دادن؟ این چرا چه می‌شده؟ میگن آقا شطور سواری دلا دلا نمیشود، یعنی چه؟ این اصلش کجا بوده؟ چرا اینو به کار میبرن؟ چرا شکلش عوض نمیکنن؟ شما هر جور بخواید بگید نمیگید فیل سواری، میگید شطور سواری، ولو بخواید در مورد فیل به کار ببرید این اصلا تکون نمیخورد قالبش. این ضرب شده، همینطور ثابت و تثبیت شده است. این یه نوع ضرب المثال ها این، یعنی یه قالب های کلیشه ای که اینها سریعا معنا را به ذهن میرسانند. چقدر هم خوب است اینا، چقدر هم حکیمان است اینا، چقدر هم حساب شده بود است اینا، در پارسی در همه زبان ها وجود دارد، در ادبیات زنده پارسی که بسیار فراوان است. که و جالب اینه که در ضرب المثل ها هیچ شکل عوض نمی شود. در عرب مثلا فلان کسی خانمی آمده است و مثلا حالا تمنایی توقعی نسبت به مردی داشته به اون طرف نکرده است و چه شده است و بعدها آمده سراغش که ما حالا آمدیم، حکایتون شهریار را شنیدید آمدی جانم به قربان فلی، حالا چرا این در ضرب المثل؟ بعد اون مرد بهش گفته است فسیف زیعت لبن، در تابستان شیر را خراب کردی، فاسد کردی. هر جا میخوان چنین چیزی را بگویند آمدی جانم به قربان فلی، حالا چرا، در کرام عرب میگن فسیف زیعت لبن، به شکل مؤنث میگن سیفن، میگن عوضش هم نمی کنن. این ضرب المثل است. ولو بخوان برعکسش به کار ببرن، مرد در مورد زن بگن، زن در مورد چی، عوض نمیشه. با همون شکل و قالب کلیشه‌ای این ضرب المثل به کار برده میشه. این نوع ضرب المثل بحث عرض کرده میگه جنبه ادبی دارد، اما لذت میده وقتی انسان میفهمه که در کلام خدا چه ظرافتی وجود دارد و ما کجای امکان. شیوه این ضرب المثل های محاوره‌ای در قرآن فراوان وجود دارد. یه زمانی توفیقی بود، فکر میکنم 65-66 بود، این مجموعه ضرب الامثال قرآن رو مده می نوشتم، چیز حدود 50 ضرب المثلی که ما به کار می بریم، مانند هر کسی آتش بر کماج خود می دهد. همین ضرب المثل های معمولی، هر کسی آتش بر کماج خود می دهد، که عرب می گوید کلون یجر رو ناره الا قرصته، هر کسی. قرآن می گوید کل هزدن به مالده هم فراهم، این همین مثل است، دو نیست، مو نمی زند. کل حزبن به مالا دیگم فرام. حتی تا اینجا دیگه خیلی طولانیش نکنم، حتی تا اینجا که این حکایتی که به هر حال دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، حتی تا اینجا فیهم الله اکبر سماعون بالکذب، در بین اینها دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، این همین میشه معنای آیه شریف اگه بخوایم بازش کنیم. حدود 50 ضرب المثل متعارف رو من دیدم که در فارسی هست، در انگلیسی هست، در عرب هست. قرآن ریشه این رو دقیقاً زیبا در لابلای حکایات عمیق مطرح می‌کنه. این یه بعد ضرب الامثال قرآن است، کار نشده، یعنی این ابعاد کار نشده متأسفانه. یک زمانی آمده است ملا جلال سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن یه چند صفحه‌ای رو به این مسئله، یکی دو صفحه‌ای رو به این مسئله اختصاص داده است، تمام. من ندیدم به عنوان یه محقق قرآنی که کسی بیاد رو ضرب الامثال قرآن کار کرده باشه، تا الان ندیدم بنده. اینها از خمهایی است که هنوز باز نشده است، کسی پیمان از این خمها هنوز نخورده است. ببینید چه خبر است در این وادی، در از این زاویه دید به قرآن اگر نگاه کنیم. بعد دیگر ضرب الامثال قرآن، این امثال محاوره ای یا به اصطلاح ادبی مثال سائر نیست، بلکه خداوند یه حقایقی رو میخواد تثبیت کند در اذهان، مانند اون که الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، تا آخر آیه شریفه نور که شاید برترین آیه، شاید عرض میکنم برترین آیه و قرر آیات کل قرآن کریم باشد. یعنی سوره نور، آیه نور 34، الله نور السماوات و الارض، خداوند اون نور جلال و عظمت خیش رو مثل و نورهی که مشکات میاد در قالب یک مشکات، در قالب یک چراغی مطرح می کند که این چراغ در یک زجاجهی قرار دارد، حبابی دارد، این حباب مشکاتیست که به اصطلاح اگر معنای دقیق مشکات رو بگیم، در گذشته ها تاقهای بین این اتاق اون اتاق قرار می دادن، درون این تاق دو سو اتاق، بعد اونگاه درون این تاق ها چراغ رو قرار می دادن، پیسوزی رو قرار می دادن، چیزی رو قرار می دادن، این هم اگر حبابی داشت این تاق بهتر نگاه می داشت نور رو، اگر نداشت خب با بادی چیزی ممکن بود خاموش شود، چطور شود. معنای واقعی مشکات خود اون تاق است، که مشکات فیها مصباح، درونش چراغ است. این زجاجه دارد، این شیشه دارد، حباب دارد. اما بعد شروع میکنه قرآن که یعنی چی این مثال. توفیقی بود زمانی 5 جلسه فقط در همین تشبیه بحث کردیم، خدمت عزیزان نوارهای بحث هست، فقط 5 جلسه در همین کمشکات فیها مصباحون بحث سخن بود که این تمثیل قرآن چیست. ضرب الله مثلا کلمه طیبه، خدا مثال میزند کلمه طیبه را، که شجره طیبه، مانند یه شجره طیبه، یه درخت پاک، درختی که توتی و کلها کل هینن، همیشه میوه میدهد، هیچگاه بی میوه نیست، توتی و کلها کل هینن، نه تابستان نه زمستان، هیچ فرقی نمی کنند، همیشه میوه میدهد و بربار است. این اصلها ثابت به فرعها فی السماء، ریشه اون همیشه در خاک و همیشه رو بلند و سر بلند و با افتخار است. بعد این کلمه طیبه خداست، این شجره طیبه است، این کلمه طیبه با این شجره طیبه چگونه تثبیت میشه معنا در ذهن انسان؟ از این مقول مباحث فراوان در قرآن داریم که خداوند میاد یک حقیقت بسیار عمیق ذهنی را در یک قالب عینی خارجی به اصطلاح آیان اون حالت سابجکتیو و ابجکتیو اون ذهنیت و عینیت رو خداوند در قالب مثل پیاده میکنه. این نوع دوم امثالی است که در قرآن وجود دارد. حالا گاه خدا میاد اوصاف خود را گاه احکام و کلیات را در قالب امثالی میگوید که به ذهن میآورد یه حقایقی را و تثبیت میکنه و ثابت میکنه. یعنی وقتی انسان فکر میکنه که اون شجره طیبه ای که همیشه میوه میدهد مظهر لا اله الا الله است، پاک و مطهر است، این همیشه در حال میوه دادن است، هیچگاه سر زیری ندارد، همیشه سربلند است، ریشه در خاک دارد، بعد اونگاه در کنارش میگذارد اون جملات نورانی وجود مقدس نبی مکرم و فرزندان او را که معنا میکنند نحن شجره طیبه، ما اون شجره مبارکه ای هستیم در قرآن که ریشه در خاک دارد و سر به افلاک دارد، ما اون درخت مبارکی هستیم که خدا مثال اون رو در قرآن میزند و همیشه میده این خاندان تا الان دستها مقابل این به اصطلاح شجره مبارکه است و از میده اون تمنا میکند و گدایی میکند که الان ما به هر حال چشم ما سرشار آب آتش است در پی زیبا رخی لونی بشه است، چشم ها در انتظار اون میده سرشار و اون درخت سربلندی است که به هر حال بیاید و بزم و سرودی در جامعه بشری ایجاد کند. اون میوه اصلی است، درخت پابرجاست. خداوند متعال چنین مثال زد. فرض کردم از این امثله فراوان در قرآن داریم. این نوع دیگر مثال در قرآن است. سومین معنای مثال در قرآن کریم یعنی وصف، صفت. صفت لله المثل الاعلا، خداوند مثل اعلا دارد. یعنی هر صفتی را که شما نگاه کنید اعلای اون مال خداست. هر بگید قدرت، ما چی میفهمیم اصلا؟ ما قدرت یعنی چی؟ یعنی اون بالاترین قدرتی که به ذهن ما میاد چیه؟ قدرت منترین افراد که به ذهن ما در طول تاریخ تا الان میان یه ریوندی بکنید چیست در ذهن ما؟ چه کسی را میخواد بگید؟ خب کو خبری از اون قدرت شما؟ هر حال مگر چقدر زیباست همین دو صفت ربایی خواهی که اگر از خیام باشد معلوم نیست در بین اون 178 تایی که برحال جمع کردن از بزرگان 20 تاش 25 تاش اگر به تحقیق از خیام باشد و الا اینا از دیگریست برحال به نام این بیچاره ثبت شده از تحقیق از اونها که گوش و مایی هم دارد. مثلا اما مرخی دیدم نشسته بر باره توس در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ درس ها کجا ناره کوس. همون قدرتمندان و قدرتمند را بگویید، همونها که علی سلی ملک مصر، اونها که دم از این زدن خدایگان زدن، این طرف از ماست اون طرف از ماست، ملک مصر از ماست کجا از ماست، بهرام که گور میگرفتی همه گم، آن قصر که بهرام در او جای گرفت، آهو به چه کرد و رو به آرام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. همون قدرت را که ما دیگه فکرش بکنیم در عالم بشری زوالش رو به چشم خودمون میبینیم، اما وقتی که خداوند مقتدر است، وقتی که قدرت خدا مطرح میشه چی؟ اصلا لله المثل علم رو مطرح میکنه. هر کجای علم رو نگاه میکنیم العلم نقطه تون کسر آل جاهلون، علم یک نقطه است. این جهل ما زیادش کرده، این علم که نیست. اگر واقعا اهل انصاف باشیم بعد فریاد برمیآوریم تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. یعنی هرچی بیشتر میفهمیم به جهلمون بیشتر واقع چنان کمتر میفهمیم. ما علوم تجربه و غیر تجربی ندارد، الهی و غیر الهی ندارد. در تمام وادی ها انسان احساس میکند کمیتش لنگ است، دایره علم محدود، استعداد علمی ما ناپایدار. اما وقتی که مطرح میشود که کان الله علیما حکیما، خدا علیم است، الله اکبر، مگر میشه اصلا یه رشحه از رشحات یا علیم متوجه بندگان او میشود؟ اونگاه چیزها میفهمند. لله المثل الاعلی، صفت اعلا از اوست. هر ایتو بیایید در تمام اوصافی که داریم نگاه کنید عزیزان، همه جا این هاست که انسان اگر فرو برد در این مباحث خدا میداند چه بر او را نمیگیرد. یکی از چیزهای اصلا کاربردیست، یکی از چیزهایی که دماغ ما را سبک میکند، یکی از چیزهایی که نخوت ما را کم میکند، سرمون پایین میاندازد، از اون گردن کلوفتی به در میاییم، اینه که به این مباحث فکر کنیم، بدانیم ما کجا، صفات ما چیست، صفات او چیست، ما چه نقشی داریم در وجود، او چه نقشی دارد در وجود، ما کجا را گرفتیم، به چیمون داریم فرق میکنیم، به چیمون. وقتی که بدانیم یا ایها الناس انتم الفقراء والله و بلغنی یا الحمید، شما همه چیتون فقر است، اگر هرچه دارید از اوست. ما بکن من نعمت فمن الله، الهی ما بنا من نعمت فمن و کل نعمت من الله. اگر از این زاویه دید نگاه کنیم دیگه نمیماند خیلی از غرورها میرود، کبرها میرود. و خلاصه کار، مثل به معنای صفت، امثال به معنای اوصاف. انظر پیغمبر نگاه کیف از ربولت الامثال، یکی چه صفاتی برای تو گفتن، یکی چه مثال گویند تو شاعر. پیغمبر بخند در فکر اینها و بر عقل اینها. اگر کسی میخواهد مجنون باشد، انسان مجنون از اون توقع خیلی چیزها ندارند. چطور میشه مجنونی شاعر باشد؟ شاعر نگاه میکند به این گل، مردم گل میبینن، اون 500 دل شعر میباد بر این گل. شاعر یه نگاه میکند یه زاویه اجتماعی میبیند، یه دیوان شعر میگند. یه نگاه میکند جب اجتماعی را در طی بیش از 50,000 بیت 52,000 بیت به تقسیم میکشد. نگاه میکند یک تحول زندگی انسان از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند. شرح این نینامه آمدن گفتن آقا تو بس است دیگه از این که الهی نامه عطار میگویی، برای ما چه میگویی چه میگویی؟ شیخا بزرگا تو خود برای ما چیز بگو. گفت کوتاه بیایی بگذارید ما بمانیم. گفت نه از خود بگو. لای شال باز کرد، از لای امامت بیرون کشید، بشنو این نی چون شکایت میکند از نیستان. بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نادیدند. خاند تا در نیامد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. 18 بیت شد بست. گفتن آقا نمیشود، حال که گفتی باید شرح این انسان بر ما بگی. 26,000 بیت شد مجموعه 6 دفتر. البته اینی که عرض میکنم به ذهن بعض از عزیزان نیاد که بنده میخوام متو سنا را کسب کنم. جلال الدین رومی از بزرگ مردان متفکر بشری است، اما اشتباه هم زیاد دارد. ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو. بسیار مطالب دقیقی که بنده نگاه کردم، گاهی میبینم 30-40 تا فلسفه ایست نگاه کردم، میبینم زیربنای فکری همه دست این مرد هست. مسلط، اما اشتباه هم فاحش، اشتباه های اعتقادی هم فاحش. هم خوبش باید استفاده کنیم و با هم بدش باید نگاه کنیم. بدن اینه که یک طرفه باشه بگیم آقا بذار دور کنار با انبار برزار، نه حرفا درست نیست. اینم که آقا تمام وجودمون محو کنیم بگیم پس اگر جلال الدین رومی این گفته است پس بگو مثنوی او چه قرآنی مدل حاضی بعضی یا بعضی را مسل. من نمیگویم که اون آنی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. نه اینم نمیگیم اونم نمیگیم، همانی که حق است میگوییم و استفاده میکنیم و نقد میکنیم. انظرو نگاه کنید الا ما قال ولا تنظرو الا من قال. نگاه کنید ببینید چی گفته میشود و چه میگوید. نگاه نکنید چی میگوید، ما کار نداریم، جلال الدین رومی شه دیگه. حالا شاعر اینچنین کسی است که از یک 18 بیت 26,000 بیت شعر میدهد، چطور میشود شاعر مجنون باشد؟ اینا میگن مجنونی پیغمبر، اینا میگن شاعری. پیغمبر انظر نگاه کن، اینا هم تهمت ها که به تو میزنن دلیل بر حماقت این هاست، دلیل بر سفاحت این هاست که نمیدانن خودشون چی دارن به تو میگوین. کیف ضربوا لك الامثال، با این حسابی که اینها دارن فزلوا گمراهن فلا یستطیعون سبیلا. راه به هیچ جا نمیبرن، هیچ نگران نباش. شما محکم بیست، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق. پیغمبر محکم و استوار باش، اینا کارشون به جایی نمیرسد، کار شما به جایی میرسد. تبارک الذی انشاء و جعل لک خیرا من ذلک، باش تا صبح دولتت بدهد. این که چیزی نیست پیغمبر. تبارک الذی، دو مرتبه تبارک در این سوره آمد، اول ابتدا سوره، در ابتدا سوره ما تبارک الذی خواندیم خدمت عزیزان در آیه اول، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک رو توضیح دادم، اون خیر ذاتی کثیر ثابت منشأ خیر است، اون خدایی که انشاء جعل لك خیرا من ذلك. اینا که چیزی نیست، اگر بخواد بیش از این هم پیغمبر برای تو قرار میدهد. جنات تجری من تحتها الانهار، اینا میگن کاش باغ میداشتی، کاش کنز میداشتی. اینا که چیزی نیست، اگر خدا میخواست میتوانست خیلی بیشتر از اینا به تو بدهد. اگر نداده است به ظاهر تو انسان فقیری هستی، حکمت الهی این است، نه اینکه خدا نمیتواند. تبارک منشأ خیر، خیر دست خودشه، اگر بخواست به تو میداد. اینه که نداده است این حکمت اوست. تبارک الذی انشاء اجعل، اینجا هم یه ظریفه ای دارد، انشاء اجعل. این کلمه انشاء اگر میخواست انشاء الله اینو ما خب به کار میبریم این واژه مشی ان شاء الله رو. تأمل کنید عزیزان در این استعمالی که داریم، خود این ان شاء الله گفتن را در قرآن میگویند استثناء. اصلا از اسامی ان شاء الله در قرآن استثناء است. ولا یستثنون، یعنی ولا یقولون ان شاء الله. جریان شدید بخوانید سوره قلم، بسیار حکایت زیبایی است. پدری بود و دارای وضع مالی خوبی بود و پدر فوت کرد و محصول مزرعه رسید و این چند برادر با هم گفتن امسال ما دیگه مثل بابا سفاهت نمی‌کنیم که وقتی می‌خواست محصولش جمع کند فقیر فقرا رو جمع می‌کرد، یه بخشی به اینها می‌داد، بقیش به خانه می‌آورد به بازار. ما این کارا چرا بکنیم؟ زحماتمون دیگران بخورن گردن کلوف کنن؟ نه، ما بی سر صدا می‌ریم محصول باغ برمی‌داریم، اون تماهای هر سالم نمی‌ذاریم بیان و می‌بریم، همش یک جا می‌خوریم. عین حکایت قرآن نقل می‌کند، واقعا به عنوان یک داستان قرآنی در سوره قلم. بعد اینها قرآن میگه بلا یستثنون، اینها استثناء نگفتن، اینها انشاء الله رو معتقد نبودن، نگفتن. و با اون فکر و با اون ریشه محرومیت انسان ها و بریدن خیر پدر، اون خیری که توسط پدر جاری بود، اینها خواستن قیچی کنن، دنبال خیر پدر رو نیارن به صحنه. فقط و علی هر دن قاد، اینها با اون شیوه آمدن به شبانگاه از کوچه ها زدن و بی سر صدا که مردم نفهمن برن سر باغشون، نفهمن کی درون باغ است، در رو ببندن محصولشون جمع کنن. اما رسیدن دیدن که خبری نیست، باغ ما اینجا بود، اشتباه بودیم کوچه باغ رو، کوچه بعدی برگشتن دیدن نه باغ همان است، اما باغ نگو داغ بود چون نیست رو گل، دیدن باغی نیست، خاکستری به پاس. ساقه دیشب آمده از کل درختان، محصول همه را آتش شده است، نابود شده است، از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، خاکستری مانده است. بعد سرشون زدن و قال اوسطهم، بعد اون برادر وسطی گفت، اینها وسط نداشتن، چهار تا بودند، چهار تا وسط ریاضی ندارد به این معنا، یعنی و قال اعقلهم، چون وسط هر چیز کمال اونه، یعنی عاقل‌ترینشون. اون برادر عاقلشون گفت الم اقل لكم، من نگفتم بهتون دست از این بازی ها بردارید، این کارا رو نکنید؟ چه این کارو کردید؟ این به سرتون اومد. لا یستثنون یعنی ولا یقولون ان شاء الله. خود ان شاء الله گفتن یه قضیه جلوتر، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله، نگید برای هر چیزی که من فردا این کار را میکنم الا اینکه بگید ان شاء الله. ان شاء الله بگید ان شاء الله یعنی چی؟ این آیه، این کلمه ان شاء الله، خدا هر چی در قرآن میگه میگه ان شاء الله. اینم که ما اینطور میگن همه جا بگید انشاءالله، این چه انشاءاللهی است؟ خداوند در قرآن میگه خالدین فیها، انسانهای اهل تقوا در بهشت مخلد میمانند، مادامت السماوات والارض، تا وجود وجود است و هستی هست، الا انشاءالله، مگر خدا مشیت چیزی که فردا بگیره. بابا خدا 100 مرتبه در قرآن وعده داده، 1000 مرتبه در قرآن به خلود وعده داده، هیچ تغییری هم نداره خلودی که خدا میگه، باز میگه الا انشاءالله. خدا به پیغمبرش وعده داده، خیرم داده، مسلم باز میگه ان شاء الله. هی مشیت میاد، هی مشیت میاد، تسری پیدا میکند به آخرت، به دنیا، به عقبا، تا میرسد به حوزه من و شما. هیچ کار را فردا نگید مگر ان شاء الله. آیا این ان شاء الله یعنی گفتن همین کلمه‌ای که ما شما عادت دارید اون کسی میخواست دیوار کسی بالا برد میگفت ان شاء الله میرم امشب خانه فلانی میزنم، این ان شاء الله اون چنان باشه که ما نفهمیم یعنی چی داریم میگیم ان شاء الله؟ این چه معنایی دارد ان شاء الله؟ این نیست که ما میگیم عزیزان. استثناء ترک استثناء مرادم قصدتی است، نه همان گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت. میدانید ان شاء الله ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نگو هیچ کاری را فردا میکنی مگر بگی ان شاء الله. یعنی یعنی بدن از این ساعتی که مقدمات و مبادی فکر و اندیشه برای تو آمد که تصمیم فلان کاری را گرفتی، نمیخوای فردا ساده درس میکنم، فردا میخوای بری به کلاس درس بدی، فردا میخوای بری درس بخونی، فردا میخوای بری مغازه باز کنی، فردا میخوای پشت میزت بنشینی، فردا میخوای بیمارستان بری. تو میدانی برای همین تصمیم فردای تو 1000 مقدمه لازم است. اول اینکه شب بخوابی و صبح برخیزی، باز همین مقدمه، همین خواب برخاستن صبح دو چند تا مقدمه دارن، باز این خودش 1000 تا مقدمه در جوف این هست. این کره زمین باشد، ادامه حیات بشر باشد، اصلا این کلیات رو بذار بیا نزدیکتر تا سب فردا از درب خانه بتوانی بیرون بیایی، فردا امکان عبور از این عرض و طول خیابان برای تو باشد و 100 مقدمه دیگر که وقتی که نگاه کنید در هیچ کدام از اینها تو اراده و مسئولیتی نداره، هیچ کدامش دستتون نیست. و چی میگه من فردا این کار رو میکنم؟ ولا تقولن لشیئا، نگو من این کار رو فردا میکنم، الا اینکه معتقد باشی که خدایا اگر من فردا میخوام برخیزم از جا به فلان کار ببرم، معتقدم که خدایا ذره ذره وجود را مشیت قالبی تو گرفته است و این حاکمیت مشیت است که به من اجازه میده بلندشم برم سر کارم، بلندشم نفسی بکشم، آسوده و عمری به سر آرم. این میشه واقعا به اصطلاح قالب دیدن مشیت خداوند سبحان در سراسر شراشر اعضاء وجود و هستی. گفتن کلمه انشاءالله دردی رو درمان نمی کند، بلکه اگر نشان دهنده اون اعتقاد درونی باشد خوب است، اگر لغلقه زبان باشد انشاءالله که چه دردی رو درمان می کند، بلکه این اعتقاد رو می خواد که خدایا اگر تیغ عالم به جنبت جای نبره درگی تا نخواهد خدا. این اعتقاد انشاءالله و مشیت را قالب و حاکم بودن خیلی مشکلات رو حل می کند برای انسان و خیلی به انسان قدرت می دهد و تکیه می دهد به اون مظهر قدرت کل و خداوند سبحان و حاکمیت مشیت در تمام وجود هستی. فرمود تبارک الذی انشاء اجعل لك خیرا من ذلک، منشأ خیر است اون کسی که اگر می خواست برای تو قرار می داد بیش از این که اینها می گویم. چی قرار می داد؟ جنات تجری من تحتها الانهار، در همین دنیا قرار می داد جناتی. اینها چهار تا درخت سبز گفتن که این باقی بستان خدا اگه میخواست جنات جمع جنت هست، خدا جنات قرار میدن، جناتی که تجری من تحت الانهار. این صفت تجری من تحت الانهار صفت بهشت است. همیشه قرآن وقتی مثال بهشت میگه، میگه تجری من تحت الانهار، جاریست از زیر آن انهار، از زیر آن جنات. بعضی ها اینو کمی کم ذوقی کردن گفتن جنات تجری من تحت الانهار، یعنی از زیر چه خصوصیتی دارد؟ اگر از زیر دهنتی زیر بهشت آب جاری باشد چه فایده برای اهل بهشت دارد؟ این مرطوب میشه اتفاقا پاهاشون هم مشکل ایجاد میشه بنشینن رو زمین. نه این نیست. تجری من تحت الانهار اصلا خود این جنات تجری باغ فردوس عزیز است. بدی که از اینهاش تو قنیمت شمار این سایه بید و لب جو. نه این جنات تجری من تحت الانهار زمین به خود درختان برمیگردد، جنات الفافا به خود اشجار برمیگردد. این اشجاریست بهشت، یعنی اینها رو وقتی یه قدری به انسان ملموس ترش کند تو زندگی دنیا لذتشو بیشتر میفهمد. مشکل اولیه ما چیست؟ هر جا اگر بخواد کشاورزی باشد باید چی باشد؟ باید آب باشد. اگر هر جا آبادی بخواد باشد باید آب باشد. یا که نمیشه. اولین لذت رو اصلا خود اینی که داریم در روایات، اینی که داریم طعم الماء طعم الحیات، طعم آب طعم زندگی است. اصلا زندگی یعنی آب، این زندگی حیات. اینه که خداوند وقتی بستان بهشت مطرح میکنه سریعا ماء بهشت میآید، آب میاد. بلازم آب جون میکنند این انسان ها برحال تا برسن. آقا اینجا مشکل آب پیشم، کفش کنی کنید، مجوز صادر بکنه اداره مربوطه، نکنند برید پایین، فنجامت برید پایین، باز برسید به آب، نرسید به آب، به توانی جوی آبی در آورید، نه آورید. این مشکلات آبی که انسان ها در زندگی دارن، در دنیا دارن، یه چشمشون جنوب خراسان به آسمان، یه چشمشون به زمین، دو دستشون بالا به دعا، این فصل خدای باران می آمده است، آب می آمده است. این مشکلات آب جنات تجری من تحت الانهار، هر گوشه بهش را که نگاه میکنید آب کنار جنات اونجاریست و خداوند سبحان انهار نهرها را مثال می زند. اون انهار اربعه بهش، چهارگانه بهش رو مثال میزند. فرمود و یجعل لک قصورا، اینا میگن خدا تو بیتی میداشتی، خانه، اگه خدا میخواست برای تو قصرها پیغمبر قرار میداد. اینها که چیزی نیست، اینها که خطامیست. اساسا وقتی کار به اینجا میرسد یه جمله خاطر اون بارک عزیزان باشد، ممکنه خیلی از این زرق و برها در چشم خیلی ها جلوه کرده باشد، اما قرآن یه جمله میگوید، قل پیغمبر بگو متاع دنیا قلیل. یعنی چه متاع دنیا؟ یعنی هر چی در کره زمین از روز اول تا امروز و تا پایان قیامت باشد همه میشه متاع دنیا. هر چی در آسمان ها کهکشان باشد، منظومه شمسی باشد، اون طرف تر باشد، این طرف تر باشد، همه میشه متاع دنیا. پیغمبر قل متاع دنیا قلیل، اینا ناچیز است. اما وقتی که بحث اجر الهی مطرح میشود، اجر خدا چیست؟ اجر عظیم، اجران عظیم، و رضوان من الله اکبر، اکبر است. اون صدا و جزایی که خدا عطا می کند با این چیزها که نمیشه اصلا با این زواهر و سرابها با اینا سراب است، با اینا که نمیشه یکیش کرد، فرمودی این چیزی نیست پیغمبر. نه، مشکل چیز دیگه است یا رسول الله، مشکل اینها است که بل تذبو بساعه، این اشکال تراشی اینها این است که باور نکردند ساعت را. مشکل اینها در آن است و مشکل خیلی از ما در آن است که اگر پذیرفتیم یقین نداریم. بنده عرض میکنم خودم رو و عزیزان رو عرض میکنم و خیلی از مشکلاتی که ما داریم دیگران دارن در زندگی دنیا، مشکل اینه که و بالآخرت هم یوقنون نیستن. بارها این شعر رو عرض کردم، مشکلی دارم به دانشمند مجلس باز توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه، گویا باور نمیدارن روز داوری. این همه قلب و دلن در کار داور میکنن، وقتی روز داوری، وقتی که ساعت و قیامت معتقد و یقینی کس باشد کار تمام است. ما وراء العبادان قریه، بعد از این دیگه کلاسی نیست، تمام است کار. اما وقتی اون اتحاد نمیاد، یعنی پشتوانه تمام اصول معاد است. در گذشته متون فقهی هم هست، ارتکاز عرفی هم اینه، اگر کسی خودکشی میکرد در قبرستان مسلمون ها دفنش نمیکرد، اگر کسی خودکشی میکرد در قبرستان مسلمون ها دفنش نمیکرد، در قبرستان اهل ایمان دفنش نمیکرد. خود معاد اهمیتش از اصل توحید و نبوت گاه بیشتر است، چون پشتوانه توحید ما، چون پشتوانه نبوت از ما، لذا سنگین بحثش در قرآن. شما این خدا سرمایه گذاری عظیم رو مبحث معاد کرده است. حالا به این بانه عرض می کنم اشارتی انشاءالله در بحث های اندباز گفته گو خواهیم کرد. بل کذبو به ساعه، اینا مشکلشون آن است که مکذب ساعت هم. کلمه ساعت حالا اون چه در ذهن آریان از یاد کلمه ساعت بدرن میاد، دستگاهیست که اوقات شناسی میکند و برحال وقت راشان میدهد، چیز خوبی هم هست. و میداریدم که در زمان هارون الرشید مسلمان ها ساعت رو ساختن برای اولین بار در جهان، یه زمانی هم که روابط خوب شد و برحال یقدی دولت ها بربون و اون سلسله قضایی بودند و برحال یه ساعتی بردن در میدان فرانسه، فرانسه امروز با اون وضعیت خاص نصب کردن، بعد شکلش به شکل مرغی بود که میومد هر دقیقه چنگی میزد سرش بر میداشت. این مسلمان ها ساخته بودن، شب اومدن خرابش کردن، گفتن این جن نیست، داخل این جن اومدن فرانسوی ها خرابش کردن. حالا ساعت های سوئیس و برخال اون بحث دیگه نیست، اما این بوده اصل قضیه رو که بعد از زمان آرامشی ساختن مسلمین اون وضعیت رو. اما ساعتی که در قرآن به کار برده می شود، یعنی این کلمه ساعتی که ما الان میگیم، اینم عربی است، اینم عربی است، مطابق اصطلاح مولده، این یعنی استعمال مولده بعد تولید شده. خود واژه ساعت در قرآن سه معنا دارد. اولا معنای اولیه مطابقش اینه برهه‌ای از زمان، برهه‌ای از زمان، اما این سه معنا دارد. گاه ساعت به معنای اون برهه‌ای از زمان است که عمر هر انسانی به پایان می‌رسد، اونجاست که اتت هم ساعت می‌شود، ساعت میاد، یعتی هم ساعت و بغتتن می‌شود، تعتی هم ساعت و بغتتن می‌شود، میاد. این ساعت یعنی مرگ، پایان عمل، این ساعت، این همان است که برها چقدر زیبا گفته است ابوالحسن طهامی مرحوم شیخ بها، من از اونجا دیدم این قصیده بسیار عالی رو، شعرهای خیلی عالی است، 900 سال قبل بود از ابوالحسن طهامی، جوان 18 سالی دارد، به رضوان الهی میپیوندد این جوان، و نوعا اینهایی که جوان از دست میدن اگر اهل ادبن، اگر هرچی گفتن پایدار مونده است. خاقانی وقتی که پسرش از دست میدهد، زیباترین و غم‌انگیزترین شعرش رو میگه: صبحگاهی سر خونه و به جگر بکشاوید، ناله صبحدم از نرگس تر بکشاوید. عالی‌ترین و غم‌انگیزترین قصیده در دیوانش همینه. چقدر زیبا گفت. این ابوالحسن طهامی وقتی غم پسر میبیند بعد عالی میگوید: حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری، حکم مرگ در میان تمام انسان ها امضا شده است و این دنیا قرارگاه کس نه، ما حاضر دنیا بداره. اما پسرم مشکل من این است که جاورت و اعدائی و جاور ربهو شتان بین جوارهی و جواری، من بین دشمنان موندم بابا، تا تو رفتی با اونها که دوستشون میداشتی قرین شدی. مشکل ما این است، جاور تا عدایی و جاور ربهو شدتان بین جواری و جواری، چقدر فرق است بین تو و من. بعد به اون بیتی میرسد که ارباب مصیبت اینو در مصیبت از علی اکبر میخوانند. همین یک بیتشو برای آنان یاد دارن میخوانند، اما قصیده خیلی زیبا و عالی است. یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کذا تکون کواکب الاسحار. ای پسر من چه عمر کوتاهی داشتی. آره این چنین است، ستارگان سحر همیشه کوتاه عمرند. تو چون ستاره خورشید، ستاره درخشیدی اما مانند ستاره هم زود غروب کردی. قاعدت مرگ ساعه ای که قرآن میگوید عزیزان این است، حکم المنیت فربریت جاری. وقتی که عزیزی از کف میرود، اگر هم اونهایی که رسیدن به این حقیقت معنای مرگ رو واقعا حل شده براشون مسئله مرگ، اینا اگر عشقی هم دارن ماتمی هم دارن برای خودشون دارن، نه برای متوفاشون. اون که ولقد استرحت من حموم الدنیا و قمومها، اون که عالی است، اون که اگر مؤمن است خدایش رحمت کند. اینه که داریم سنتی سالا کشید سخن به اینجا نمیدارم، به هر حال جز بس نبود این قطعه پایانی. اینی که میبینید سنت شده بین اهل ایمان و مسلمون ها وقتی به مقبره میرند یا در فواتح چه میخوانند، چه سوری رو قرآن ختم میخوانند؟ الرحمن رو میخوانند. الرحمن نامش چیست؟ عروس القرآن، عروس القرآن. چرا به تیست این الرحمن و من و قبرستان عروس القرآن؟ وقتی که مؤمن عین روایات صحیح از ذرات مقدسی اهل بیت علیه السلام، وقتی مؤمن سرش میگذارد زمین، حالا کجا میگذارند خدا میداند، وقتی سرش مؤمن میگذارد بهش میگن نم، همونی که من و شما میگیم شب اول قبر، بهش میگن نم نومت العروس. از مصدر زلجلال خطاب فسد مؤمن، این شب بخواب مانند عروسی که به حجره رفته است. نم نومت العروس، تمام غمها تمام شد. اگر گریه بودی خنده شد، اگر مرده بودی حال زنده شدی. حال چی دیگه؟ نم نومت العروس. به لحاظ این که چنین صفتی و چنین توضیحی، یعنی شب اول مرگ برای انسان مؤمن شب عروسی است، زندگی نو، شادابی، نشاط. علت خواندن سوره مبارکه الرحمن و عروس القرآن برای اهل امور اینه، این ارتباط روحی است و زنجیری است. اما درد این است و مشکل بالا کسانیش که میمانند، اونها که اسم میکنن چه گنجینی از بینشون رفت، اونها که اسم میکنن چه ذخیره‌ای رفت، اونها اگر اشک و سوزی دارن برای این بعد قضیه است. بالله خود مطلب حل است. معنای اول ساعت در قرآن مرگ، معنای دوم اشراط و ساعه مقدمات قیامت، معنای سوم خود قیامت. میشه یکی ساعت صغرا، یکی ساعت وسطا، یکی ساعت کبرا، یا قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت کبرا، که توضیح اون میماند انشاءالله در گفتگوی آینده. محضران بارک عزیزان به سمع شریفتون به حمل قبله الهی انشاءالله خواهیم بسند. خداوند سبحان ما رو به آیه قرآن مؤمن و معتقد بگرداند. ظرائف و لطائف کلام خودش رو از ما دریغ ندارد. ما رو مؤمن و معتقد به تمام اون چه آموخته ایم از قرآن به اطرت بفرماید. دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. بسم جلازیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم استجب دعواتنا یا الله.